بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه با عظمتش و جهت تعجیل در ظهورش و سلامتی وجود عزیزش از هر گزندی صلوات خط بفرمایید. کمش کنم تبریک عرض می کنم مناسبت امروز را. در کراس دینی ما عید قدیر با صفت عید الله الاکبر و روز عید قدیر گفته شده در آسمان ها یوم العهد المعهود و در زمین یوم المیثاق المأخوذ یاد شده. و چقدر این نامگذاری ها دقیق بوده، دقیق. عید الله الاکبر، ما هر جمعه مون عیده، روز جمعه روز عیده. عید قربان رو داریم، عید فطر رو داریم، اما عید قدیر به دلیل ارتباطی که با ولایت و امامت داره روز استثنائیه، یوم العید الاکبر. روز عید قدیر و به مناسبت قدیر خدای متعال از انسانها، از فرشتگان و از هستی، تعهد میگیرد و لذا میشه یوم العهد المعهود، پیمان بسته میشه. این پیمان وقتی به انسان میرسد به میثاق، میثاقی که مورد مؤاخذه قرار میگیره، در ارتباط با آن سوال میشه، تبدیل به میثاق میشه و لذا در زمین به اسم یوم المیثاق المأخوذ یاد شده. من این مناسبت رو تبریک عرض میکنم به محضر همه شیعیان و در رأس شیعیان وجود مقدس بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا، همه مسلمانان. و دیشب اشاره کردم همه انسانها، ما معتقدیم آنچه که از امامت داریم، آنچه از امیر المؤمنین داریم، آنچه از فرزندان امیر المؤمنین داریم، آنچه از قدیر داریم، برای انسان سرگردان امروز به درد میخوره. لذا میراثی که ما داریم میراث اسلامی است، اما برای انسانه. هر انسانی میتونه از این میراث استفاده کنه. من الاسلامه اما لل انسانه. و لذا اگر میگیم به همه انسانها تبریک باید گفت، حرف گزافی نیست. و به شما مردم خوش سابقه، پر سابقه،
بشن.
با ریشه در تشیع و اسلام مردم این شهرستان بزرگ تبریک عرض میکنم. در خدمت روحانیت محترم هستیم، عزیزان، مسئولان، مردم و امام جمعه گرامی، صدیق گرامی ما بسیار محترم، به همه شما سروران تبریک عرض میکنم. من به مناسبت آمدنم به شهرستان سبزوار مطالعه میکردم، شنیدم که این شهرستان در برگزاری مراسم عید قدیر سابقه طولانی داره با نشاط و فرمودن امسال مخصوصا تصمیم گرفته شده به طور ویژه این مراسم برگزار بشه. همینجا یاد کنیم از عالم نامی، عالم شهید در این شهرستان، حضرت آقای علوی رضوان الله تعالی علی، که سالها در جمع شما بودند و عید قدیر رو برگزار میکردن و رهبریش رو مدیریت میکردن. خدای بزرگ ایشان را و همه عالمان و سادات و شیعیان و مسلمانان رو با امیر المؤمنین علیه السلام محشور و همنشین بگرداند. انشاءالله این حالت رو باید سالهای سال نگه داشت. من چند تا مطلب محضر شما عرض می کنم. البته بخشی از صحبتها رو دیشب داشتم و انشاءالله امشب هم بخش سوم و بخش پایانی مباحثم رو ارائه میدم. چند تا مطلب رو دوست دارم شما دقت کنید. انشاءالله عزیزانی که شما حاضرید و میشنوید و کسانی که بعداً از طریق فضای مجازی و صداهای مجازی میشنوند، انشاءالله عنایت میکنند. یک، ببینید در طول تاریخ بزرگداشت مثل قدیر مورد نظر علما و قبل از علما مورد نظر ائمه اطهار علیهم السلام بوده و معمولا وقتی سوال می‌کردیم، سوال می‌شد، می‌فرمودن بزرگداشت قدیر تعظیم شعائره، عظمت دادن و تکریم یکی از شعائر الهیه. چه شعائری بالاتر از امامت و ولایت؟ ولذا به حکم این که مصداق تعظیم شعائره میگفتن مستحبه. البته ممکنه در برخی از مکانها و زمانها استثناءً حتی میشد فتوا به وجوب داد و گفت بزرگ داشته مثل قدیر مستحبه یا مثلا واجبه، ولی به عنوان کسی که بی اطلاع نیست و غیر منضبط انشاءالله حرف نمیزنه، محضر شما عرض میکنم اگر امروز گفته بشه تعظیم مثل عاشورا، تعظیم مثل قدیر واجب شرعی است و استثناءً ممکنه مستحب باشد، حرف گزافی نیست. یعنی عکس آنچه که تا کنون مطرح بوده. تا حالا میگفتیم اصل اولی اینه که مستحبه، غالبا اکثرا مستحبه، استثناءً باید بگیم واجبه. اما الان من محضر شما عرض می کنم به دلیل برخی از عوارض که حالا توضیح میدم، بزرگ داشته مثل قدیر واجبه. حالا ممکنه یه شکل خاصش رو بگیم واجب نیست، که این روشنه، اما این که ما رفتارمون با قدیر با رفتار یک پدینه عظیم باشه، روز قدیرمون با روز قبل از قدیر تفاوت کند، مراسم برگزار بشه، در مراسم از معارف قدیر گفته شود، نسل آینده رو و نسل موجود رو با قدیر آشنا کنیم، باید بگیم به این معنا بزرگ داشت قدیر واجبه. حالا عرض میکنم چرا. ببینید چرا اینجوره، چرا باید ما امروز حساب ویژه باز کنیم برای قدیر، حساب ویژه باز کنیم برای نیمه شعبان، حساب ویژه باز کنیم برای عاشورا، حساب ویژه باز کنیم برای شبهای قدر؟ براتون توضیح میدم ان شاء الله که به دیگران هم منتقل میکنید. ببینید ما در یه دورانی قرار داریم که میشه اسمشو گذاشت امواج زلال. شما در هر خانه ای برید، هر جوانی رو نگاه کنید، یک گوشی دستشه. یه ضرورت هم هست کم و بیش و دارن استفاده میکنن. از طریق این گوشی جوان شما، نوجوان ما، زن، مرد، دختر، پسر میتونه با دنیای ارتباطات، دنیای روابط ارتباط برقرار کنه. معلومات مختلفی هم در این فضای مجازی هست. یه آمار بهتون بدم، این آمار شاید مربوط به 5 سال قبله. آماری که دارم براتون عرض میکنم از فلان روزنامه نیست، از فلان سخنران نیست، از مسئول فضای عالی مجازی کشور، از دوستان ماست، نام نمیبرم، حالا به ملاحظاتی. ایشون آماری میداد، میگفت اگر تهران 4000 برابر بزرگ بشه، تهران شهر کوچکی نیست، 4000 برابر بزرگ بشه، فکر کنم بشه کره زمین، نمیدونم، تهران رو مثلا 4000 برابر بزرگ کنن و همه این تهران رو کتابخانه کنن، قفسه بندی کنن، این تهران بزرگ شده رو کتابخانه کنن، اطلاعاتی که در فضای مجازی هست داخل این کتاب ها بریزن، قفسه های این کتابخانه پر میشه. البته همه اینا هم بی ربط و بی ضبط نیست، بسیاریش علمیه، بسیاریش پژوهشه، بسیاریش تحقیقه. شما یک کلمه شهرستان خودتون رو بزنید سبزوار، ببینید به اندازه چند تا کتاب از شهر شما اطلاعات داخل فضای مجازیه. اسامی علماتون رو بزنید، اسامی بزرگان سبزوار رو از قدیم بزنید تا الان، ببینید چند صد جلد کتاب تهیه میشه از یه شهرستان. اما این فضای مجازی شده امواج زلال، همه چی داخلشه، همه چیز رو زیر سوال میبره، از خدا شروع میکنه، الله تبارک و تعالی، تمام ادیان، اختصاص به اسلام هم نداره، تمام ادیان رو زیر سوال میبره. حتی گفتم، تکرار میکنم، اطلاعات بسیار بسیار خوبم داره. خود ما ها از کسانی هستیم که از این فضا استفاده میکنیم، اما این طرف قضیه رو من الان دارم میگم، امواج زلال. حتی علما، بزرگان، حتی ارزش‌های غیر دینی مثل حجاب، مثل عفاف، میدونید ما حجاب رو در مثل ایران یک ارزش دینی فقط نمیدونیم. حجاب در کشور ما جزء ارزش‌های ملی ماست. قبل از اسلام مجسمه‌هایی که ساختن از ایران، نقاشی‌هایی که کشیدن از ایران، زنان عفیفند، زنان با حجابند، و لذا در طول سالها حجابی که در ایران بوده به مراتب شدیدتر از حجابی بوده که در اسلام بوده. یعنی میخوام بگم حجاب با ورود اسلام به ایران نیومد به ایران، عفت با ورود اسلام به ایران نیومد به ایران. قبلش هم زنان ما، خواهران ما و حتی مردان ما عفیف بودن، حجاب داشتن. حجاب یه ارزش ملی است. عفاف، عفت یک ارزش ملی است. البته ارزش اسلامی هم هست. ببینید چقدر حمله میشه به همین ارزش ملی. خانواده، ارزش خانواده، اصالت خانواده. خانواده که یک نهاد دینی نیست. کسانی هم که به دین باور ندارن به خانواده معتقدن. قداست خانواده یک قداست بشریه، اصالت خانواده یک اصالت بشریه. البته در مثل اسلام هم خیلی تاکید شده، خیلی سفارش شده، اسلام اینا رو جلو برده، قول داده برده جلو. اما اسلام تو اینها مؤسس نبوده. ولی شما نگاه کنید چقدر متاسفانه علیه خانواده، علیه ازدواج، علیه مادری، علیه پدری، علیه همسرداری تبلیغ میشه. یعنی میخوام عرض کنم محضر شما، حمله و هجوم به ارزش‌های دینی اسلامی، شیعی، ایرانی و ملی در این فضای مجازی هست. در این میان یکی از تعینات، یکی از مصادیقی که مورد هجم است، امامت و ولایته. حادثه قدیره، امامت اهل بیت، شیعه است، مهدویته. اگر من و شما روحانیت معظم، دانشگاهیان محترم، بازاریان مکرم، مردم عزیز، اگر من و شما مواظبت نکنیم، اگر من و شما اون تبلیغات رو خونسا نکنیم، اون تبلیغات رو جوان ما اثر میگذاره، رو نوجوان ما اثر میگذاره. باید اگر اون امواج ذلیل هست، امواج زلال هست، باید من و شما هم آستین همت رو بالا بزنیم. حالا هر کس هر جور میتونه. من برخی از شبهات رو الان عرض میکنم محضرتون. ببینید چجوری ظریف و چگونه لطیف هم هجوم میارن. ولذا جمله اول رو تکرار کنم، بزرگواران، این شهرستان شهرستان نیست که حرفی زده بشه و هدر بره. من اعتقادم رو دارم عرض میکنم. اعتقاد ما نسبت به شما اینه که سخن سنجیده میشه، در اطرافش تأمل میشه و اگر حرف قابل قبول باشه دنبال میشه. ما این حسن ظن رو به شما داریم. امروزه بزرگداشت قدیر، بزرگداشت اعیاد اسلامی و عزاهای اسلامی و شیعی جزء وظائفه. ما در آستانه محرمیم. کسی نمیگه خدای نکرده مراعات مسائل بهداشتی نشه. بنده خودم از اولین کسانی بودم، اگر نگم اولین کس در کشور، که راجع به لزوم مراعات کردن به اصطلاح دستورات بهداشتی مصاحبه داشتم. کسی نمیتونه به من بگه شما اعتقاد نداری. اما من از نزدیک دیدم یکی از بهترین جاهایی که مسائل بهداشتی رو مراعات میکنن کرونا رو جدی میگیرن در مجالس مذهبیه، و لذات نباید بهانه بشه، نباید دشمنان بهانه کنن، نباید دوستان احیانا مسامح و جاهل، حالا تعبیر جاهل نمیخواستم بکنم، مسامحه کنن. باید بزرگداشت عاشورا بهتر از گذشته باشه، البته مراعات مسائل بهداشتی هم بشه. امروز وظیفه است من و شما باید در مقابل امواج زلال عکس العمل نشان بدیم. خدای متعال از ما در قیامت سوال میکنه شما در این دوران چه کردید؟ یک کسی ممکنه با سخن گفتن، یک کسی با کمک مالی و گرفتن مجالس، یک کسی با شرکت کردن، سینه زدن، عشق ریختن، یا تبریک گفتن، یا شیرینی دادن، هر که هر جور میتونه، باید این مراسم ها رو، این بزرگداشت ها رو مکرم بدارد. این یه نکته. نکته دوم میخوام توضیح بدم. ببینید، اشاره کردم اصل امواج زلال. یه زمانی من تاریخ لبنان رو میخوندم، کتابی داره مرحوم چمران، شهید چمران، راجع به لبنان، به عنوان یه انسانی که سالها لبنان بوده، انسان موثقی هم هست، کتابی داره، الانم یادم نیست اسمش چیه، شاید مثلا بگم 30 سال قبل، 20 خورده سال قبل من این کتاب رو خواندم. ایشون میگه که وقتی صلاح الدین ایوبی، خب صلاح الدین ایوبی میدونید جنگ هایی داره به اصطلاح فاتح اسلام علیه مسیحیت، اما متاسفانه ناصبیست، دشمن شیعه است، دشمن اهل بیت. حالا دشمن اهل بیت به همین معنا که نسبت به شیعیان اهل بیت دشمنی میکنه. این آقای صلاح الدین ایوبی پرونده سیاهی داره در ارتباط با شیعه. وقتی وارد لبنان میشه اینو آقای کمران مینویسد، میگه حمله میکند به کتابخانه های لبنان. لبنان هم که میدونید به برکت وجود ابازر در یه مقطعی همیشه تاریخ شیعه در اونجا حضور جدی داشته، کتابخانه های شیعه، خانه های شیعه، کتاب های تفسیر، فقه، حدیث، تمام اینها رو دستور میده صلاح الدین ایوبی که بسوزانن. میگه تا یک هفته آب حمام لبنان، حمام های لبنان به خاطر سوزاندن کتاب های عالمان شیعه و شیعیان آبش گرم بوده. حالا ممکنه این وسط ها مبالغاتی هم باشه، یک هفته کل لبنان، تاریخ گاهی مبالغاتی هم داره، ولی اصل این معنا که آقای صلاح الدین ایوبی با لشکرش کتاب سوزی راه می اندازد در لبنان، شک نکنید، اصل قضیه. یه زمانی آقایان، خواهران اینجوری کتاب می سوزاندن، اگر هم میخواستن یه جا حمله کنن حمله نظامی میکردن، اما امروز ما دیگه کتاب سوزی نداریم. حالا ممکنه یه کج سلیقه ای، یه نادانی یه کاری بکنه یه کتابی رو بسوزاند، اما امروزه کسی دیگه به کتابخانه حمله نمی کنه. امروز کسی نمی سوزاند، آب حمام رو با سوزاندن کتاب گرم نمی کنه. می دونید چه کار می کنه؟ یه شبهه می اندازه، یه شبهه میاندازه تو جامعه، گویا تمام کتاب‌ها رو برای هزاران انسان سوزانده است. یه شبهه راجع به قدیر خم مطرح میکنه، گویا اصل قدیر رو میخواد ببره زیر سوال. یه شبهه راجع به امامت مطرح میکنه، میریزه تو فضای مجازی، جوان من و شمای شیعه این شبهه رو میخونه و مراجعه نمیکنه به عالم، از عالم شبهش رو رفع کنه، اثر خودش رو میگذاره. یا آقایی یه سخنرانی داره، من جملهش رو عرض میکنم، میگه روایات ما، روایات همه ضعیفه و روایت صحیح در بین روایات ضعیف مثل یک انگشتر در کلی از زباله. یه کلی از زباله نگاه کنید، یه انگشتر وسطش باشه. میگه روایات معتبر ما در مقابل روایات ضعیف اینجوریه. خب این سخنرانی میکنه، این میاد در فضای مجازی، در فضای مجازی مطرح میشه. خب این جوان ما گوش میکنه، حالا یه دفعه جوابشو میده، میبینه من خودم اینو جواب دادم، اما خیلی وقتا اصلا مراجعه نمیکنه جواب رو بشنوه، اثر خودشو میذاره. اینجاست که رسالت جدیدی برای من و شما، مخصوصا فرهیختگان، دانشگاهیان، حوزویان مطرح میشه. یه شبهه رو اخیرا مطرح کردم راجع به قدیر، براتون عرض میکنم و جوابم میدم. میگن آقا قدیر خم درست، این که امیر المؤمنین به امامت منصوب شدن درست، همه ی حادثه قدیر رو قبول میکنه، ولی میگه اختلافی نبوده اوائل بین شیعه و سنی. یه مقدار از امامت میزنه، یه مقدار خلفای بعد از پیغمبر رو میبره بالا، میگه مسئله مهمی نبوده قدیر. بعدم میگه این اختلافات، اختلافات فکری بعدن پیدا شده، شیعه سنی. شاهدم میاره، چون دیدم خیلی این اشکال شبه رائجه، عرض میکنم. میگه مگر اهل بیت اسم فرزندانشون رو اسامی خلفا نگذاشتن؟ شما تو فرزندان حضرت امیر اسامی خلفا رو میبینید. خیلی از شیعیان بچه هاشون میگذاشتن معاویه، نام بچه هاشون رو. ما تو شیعه ها داریم به نام یزید، به نام کی، به نام کی. بعد میگن خب حالا شیعیان حاضرن اسم اینا رو در بیارن؟ خیر، پس معلومه هرچه اومده این طرفتر فاصله شده، و الا اوائل که فاصله نبوده. ازدواج، میگن مگر اهل بیت با سران اهل سنت ازدواج نمی کردن؟ دختر می دادن، دختر می گرفتن، پسر می رفت، عروس می رفت، ازدواج بوده. حالا در آوردن که نه، نباید ازدواج صورت بگیره. این اختلافات امامت در شیعه هر چه آمده جلو شدید شده. این آخرین شبهه است که دیدم باز یکی از اینها مطرح کرده. حالا من اینو جواب میدم، برادران، خواهران، من در ادامه صحبت خواهم گفت ما با اختلاف، با تبعید، با دمیدن در سور شقاق و نفاق مخالفیم. بنده خودم از کسانی هستم که هم در مصاحبه ها، هم در کتاب ها هم در مقالات هر جا شده عرض کردم، امروز تقریب شیعیان و سنیان کنار هم، زندگی مسالمت آمیز کنار هم داشتن، به همدیگر فوش ندادن، به مقدسات همدیگر حمله نکردن از واجباته. و هر حرکتی که باعث کینه، باعث تکفیر، باعث اختلاف بشه خلاف شرعه. اما این یه طرف قضیه. ولی عزیزان، برادران، خواهران، ما نمیتونیم سر اعتقاداتمون معامله کنیم. شیعه معتقد به امامت انتصابی از طرف خداوند، شیعه معتقد امام باید معصوم از گناه باشه، شیعه معتقد امام باید مسائل دین را همه را بداند، شیعه معتقد امام باید بهترین خلق خدا در دوران خودش باشه. اینو بذارید کنار کسانی که میگن، دیشبم اشاره کردم، اگر حاکم اسلامی، اگر امام مسلمی شراب بخوره، گوشت خنزیر بخوره، فقط اگر باهاش بیعت کردن کافیه، دو نفر بیعت کنن کافیه. کلام تفتازانی رو ببینید در کلام چی میگه، دیگران چی میگن. امامت رو ما انتخابی نمیدونیم، ما امامت رو در 12 امام منحصر میدانیم، امامت الهی رو. چطور میخوام بگیم اختلافی نبوده، این اختلافات بعدن تشدید شده. در اعتقاد در امامت دو نگاهه، دو دیدگاهه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. چی میگه این آیه؟ نمیگه یا ایها الرسول بلغ آنچه که مردم دارن بیعت میکنن، آنچه مردم میخوان. میگه آنچه که ما به شما گفتیم، ما ابلاغ کردیم، پیغمبر اونو تبلیغ کن. و اما اون شبهی که مطرح میکنن، ببینید خیلی دیدم این بر اون بر میزنن مطرح میکنن، عرض میکنم محضرتون، اصولا در گذشته نام گذاری به تعبیر امروزی ها پشتش ایدئولوژی نبوده. یعنی الان من و شما مثلا به هیچ وجه حاضر نیستیم اسم یه حیوان رو بچه‌مون بذاریم. حالا ممکنه یه آقای اسم دخترش بذاره مثلا آهو، حالا اونا هیچ، یا غزال مثلا، اما مثلا بذاره بز، عقرب، روبا، میش. در زبان عرب و در ادب عرب در اون زمان، الانش هم هست، نام هر جهنده ای، چرنده ای، دشمن، مخالف، نام بچه هاشون میگذاشتن. یعنی در نامگذاری سختگیری نداشتن. اینجور نبود بگن مثلا چنگیز آدم بدی بوده، یا هیتلر آدم کثیفی بوده، یا صدام جنایتکار بوده، ما اسم بچه‌مون رو نمیذاریم صدام، نمیذاریم چنگیز، نمیذاریم هیتلر. خیر، میگذاشتن، الانم میگذارن. ما در علمای عرب داریم خروف یعنی میش، ثعلب یعنی روباه، مبرد یعنی یخچال. اصلا در نامگذاری ایدئولوژی نبوده. اگر میبینید مثلا شیعیان یا ائمه نام برخی از سران اهل سنت رو میگذارن، معناش این نیست که با اونها، با کار اونها موافق بودن و لذا نام اونها رو نام بچه ها میگذاشتن. اصلا کار به اون نداشتن، بچه دار میشدن نامگذاری میکردن. پشت نامگذاری عقیده و اعتقاد نبوده. حالا میان از استفاده میکنن میگن چون مثلا تو فرزندان اهل بیت نام خلفا بوده، نام فلان کس بوده، بنابراین اینا هیچ اختلافی نداشتن، اصلا تو نامگذاری حرفا مطرح نبوده. برمیم سراغ ازدواج. الان شما نگاه کنید، ازدواج برای مثل کشور ما یه امر مهمیه، اما در گذشته ازدواج یه امر ساده‌ای بوده. جناب عبدالمطلب در دهه 80 عمرش، بالای 80 سال، رفت برای عبدالله آخرین پسرش زن بگیره. عبدالمطلب بالای 80 سال رفته برای پسرش زن بگیره، تو مسیر که برمیگشت یکم برای خودش گیره. مثل اینکه آدم میره مثلا شیرینی بخره، تو مسیر داره میاد میبینه هندوانم هست، یه هندوانم میخره. آقا ازدواج اینجوری بوده، ای که کی دخترشو به کی داده، کی پسرشو به کی داده، کی داماده کی، بخواه چی بگی؟ چقدر نادانی. اینو میگن آناکرونیزم، یعنی از یه دوران به یه دوران دیگه بردن و نمیفهمه نباید این دو دوران رو مقایسه کنه. ما از نامگذاری اهل بیت، از ازدواج‌های اهل بیت اگر درست باشه هیچی نمیتونیم استفاده کنیم. دو تفکر بوده آقایان خواهران راجع به امامت، راجع به ولایت، از همون زمان هم بحث بوده، اختلاف بوده. اما آخر صحبتم هست، دو تا مطلب کوتاه دارم عرض کنم تمام کنم. بحث های شیعه و سنی، اختلافات رو باید فرهیختگان مدیریت کنند. اگر خدای نکرده از دست علما، از دست فرهیختگان خارج بشه، یا تبدیل میشه به عدم اختلاف، یا خدای نکرده به اختلاف و شقاق. من عرض کردم ما اصلا به اختلاف و شقاق معتقد نیستیم، اما اینم باید باشه که تاریخ نباید فراموش بشه. همین دهه فاطمه امسال بود، همین امسال که گذشت، فاطمه امسال، یکی از ائمه جمعه اهل سنت ایران، حالا نام نمیبرم، خواستید هست تو فضای مجازی هست، منم جوابشو دادم، و آقا این چیزایی که شیعیان میگن که راجع به حضرت زهرا و مصیبت ها، اینا که درست نیست. که فاطمه زهرا 6 ماه بعد از پیغمبر مریض شد، فوت کرد. من دیدم اگر جواب ندیم آروم آروم اینا طلبکارم میشن، فردا میگن علمای شیعه تاریخ رو تحریف کردن. بعد آمدم از منابع خودشون آدرس دادم، منتها تأکیدم کردم که این بحثا به معنای اختلاف نیست. اما وقتی یک کسی پررویی میکنه، یک کسی گستاخی میکنه، میخواد تاریخ رو انکار کنه، انسان ناچار جواب بده. ولذا علما باید مدیریت کنن. خوشبختانه این شهرستان هم عالمانی در قم داره، عالمانی در شهرهای دیگه داره، در خود شهرستان همیشه تاریخ، از جمله همین امروز، عالمانی داره که میتونن خوب مدیریت کنن. خب من این بحثمو اینجا تمام میکنم. یادم هست در اون شبستان دست راست من، برج 1198 بود، من فاطمیه اینجا بودم. اون شب یه ذکری رو پیشنهاد دادم، حالا شما که بعضیاتون بودید، خیلیاتون نبودید یا یادتون رفته، گفتم بیاین. حالا امروز میخوام این رو عرض کنم و